الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در این بود که آیا به اموال سبی و مجنون هم خمس تعلق میگیرد ام لا، و به خصوص در معادن که مورد بحثه، معادنی که یستخرجه السبی و المجنون ولو به ولیهم، آیا یتعلق به الخمس ام لا. درد رسوندیم ادله اولیهی که در رابطه با خمس معادن داریم، لسانش عام و اطلاق دارد، یشمل هر موردی که معدنی استخراج بشود، المعدن فی الخمس، و اختصاصی به مکلفین ندارد. در مقابل این اطلاق باید دلیلی بر تخصیص یا تقیید داشته باشیم که اگر داشتیم میگیم به اینها خمس تعلق نمیگیرد، و الا فمقتضى الاطلاق والعموم تعلق الخمس بهما. در رابطه با این تقیید، خب روایات بسیاری است درباره سبی که بر اونها تکالیف نیست. لسان اون روایات عموما روایات باب چهارم مقدمه العبادات این است که لم تکتب علیهم السیئات، گناه برشون نوشته نمی شود، یعنی مؤاخذه ندارند، عقاب ندارند، و به تعریف به اصطلاح معروف در باب براءت و اشتغال رفع المؤاخذه است. بیش از این چیزی از اون روایات بر نمیاد. تنها شبهه‌ای که مطرح شده در مورد سه روایت است که استفاده از اونا این تعبیر که رفع عنهم القلم، حالا دو تا روایت به این تعبیر، یه روایت هم به مفهومه که وقتی بالغ شد وضع علیه القلم، و به مفهومش اینه تا بالغ نشده لم یوضع علیه القلم. برداشت مشهور فقها من قدیم الایام از همین سه روایت هم همین است، که یعنی رفع عنهم قلم المؤاخذه، قلم کتابت سیئات، قلم عقاب و عذاب و امثال اینها. ولذا لا ينافي احکام وضعیه را و تعلق خمس را به اینها، ولو اینکه اگر ادا نشد سبی فعلا عقابی براش نوشته نمیشه، حالا بر ولیش واجب یک مطلب، و اگر نشد بعد که بالغ شد اون وقت یتعلق به تکلیف، ولی فعلا عقابی ندارد. در موارد مختلف فقه وقتی به این روایات تمسک کردند با همین برداشت که یختص به رفع المؤاخذه. در بین متأخرین مرحوم آقای خویی ادعا فرمودند که نه، کلمه قلم، رفع القلم، قلم عبارت است از قلم جعل احکام، معناش این است که برای اینها این احکام جعل نشده. وقتی صحبت جعل است، جعل احکام اطلاق دارد، چه احکام وضعیه و چه احکام تکلیفیه، هر دو شامل می شود. چند اطفال و مجانین از دفتر تشریع استثناء خوردن ولم و عدم و از القلم علیهما بتاتن شلبهائم فلا ذکر لهما فی القانون اصلا. اینا از هیچ حیث مشمول قوانین نیستند و مقتضا ذلک عدم الفرق بین قلم تکلیف و الوعظ فترتفع عنهما الاحکام برمتها بمنات واحد. همه احکام، چه احکام تکلیفیه و چه احکام وضعیه، به یک منات از اطفال و مجانین برداشته شده. مناتش هم اینه که این روایات سگانه حاکمون علل ادلت الاولیه میاد در نسبت به اون ادله اطلاقات عمومات، اونا ناظر به جعل و اینها میگه در این موارد جعل نیست. بله، برای این چیه مواردی مسلم است در باب زمانات مثلا اطفال یا مجانین مسلمه. ایشون میگه علتش اینه که در اون موارد این روایات جاری نمی شود از این که لسان این روایات امتنانه و در اون موارد رفع مواردی که موجب زمان برای غیره خلاف امتنان است نسبت به دیگری، و در این موارد اون ادله به جای خودش جاری است و این روایات مانعش نمیشه. اگر سبی یا مجنون مال دیگری رو اتلاف کرد زامنون، این ادله اونجا جاری نیست. گاهی هم در بعضی موارد ادله خاصه‌ای داریم نسبت به سبی یا مجنون، اگر فلان مثلا جنایت را، فلان کار گناه را سبی انجام داد، روایت خاصه، اگر دزدی کرد سر انگشتاشو یه مقدار بسابید به عنوان حد و تحذیر برای اونها، اینا خب دلیل خاص است و نسبت به این روایات سلاس مقید قرار میگیرد و اینا مشکلی نداره. ولی جایی که این دلیل خاص رو نداشته باشیم، نأخذ به عموم این روایات در رفع جعل احکام و از این که لم یجعل علیهم سوا ان الوعظ او التکلیف. ثمره عملیش اینه که اگر بخوایم بگیم این ضامن نیست، ضرر به همسایه خورده، این خلاف امتنان بر همسایه. خدا بیاد منت بذاره بر یک سبی که تو من حکم برات نگذاشتیم، ضررش رو بزنه به دیگری، این خلاف امتنان بر امته. خیلی اون بحث دیگری، اینی که حالا سبی و مجنون ضامن بشن، اما حالا این ضمانت رو کی باید ادا کنه، اون مسئله دیگری است. آیا خودش هست و بر ولیش از مال خودش، یا نه از مال خودش نیست، عاقلش باید انجام بدن بچه هست. من برای اینکه بیشون مکلفش بکنی، قابلیت داشت. بله بله، قابلیت داشت. چرا طفل مراهق 15 سالش یه روزش کم یا یه روزش زیاد چه فرقی میکنه؟ حالا شما اینجا شو فرض کن، بگو طفل ممیز عموما قابلیت تکلیف داره. بس دیوانه هم چرا تکلیف برش بیاد به صورتی که در حال برعش اینا رو انجام بده؟ اینا میتونه وقت میشه خوب میشه، در حال جنون انجام نداده، در حالی که گاهی افاقه پیدا میکنه امثال اینا انجام
میشه.
حالا این بیان این بزرگوار رحمت الله علیه، خب در رسوندیم که این بیان رویشون در موارد متعددی از فقه هر جا بحث سبیان مطرح شده این اختلاف رأی را با سایر فقها دارن، در حاشیه بر عروه یه جاهایی با احتیاط عبور کردن، یه جاهایی با فیه تأملون عبور کردن، یه جاهایی هم رسما فتوا دادن، حالا تدریجن بوده این قضیه. در رابطه با این مطلب عرض میکنی روایاتی را که مرحوم صاحب وسائل در باب چارم مقدمات عبادات، باب و اشتراط تکلیف بالبلوغ والعقل، که بس تکلیف نسبت به چنین و چنان مجنون و سبایا نیست، روایات زیادی نقل کرده که دوتاش همین روایات رفع القلمه و بقیه روایات دیگر. روایات رفع القلم سه روایت، دوتاش اینجا صاحب وسائل نقل کرده، یکیشو در باب قصاص که در جلسه قبل به عرض رسوندیم. روایات دیگری که در اینجا داریم همه اونها لسانش همونیست که به عرض رسوندیم، نمونه هایش رو لم تکتب علیه مسیعات، تا بالغ نشدن تا عاقل نیستن، لم تکتب علیه مسیعات یعنی تکلیفی هست، نفی و اثباتی هست، نتیجه حسنه و سیعه است، حسنه اگر باشه یک کتب علیهم، حالا مطلقا یا از سنین قبل از 10 سالگی چنین، اما تا بالغ نشده لم تکتب علیهم از سیعات. ظهور روشنش اینه، یعنی این به عنوان مؤاخذه، به عنوانی که بعد پرونده سازی براش بشه و ازش مؤاخذه بشود، نوشته نمی شود، همون رفع و قلم المؤاخذه، ولو کلمه رفع و قلم نداشته باشیم، نتیجه و معنای این همه روایات متعدد اینه. کلمه رفع و قلم کما این که اشاره کردیم فقط در این سه روایت، ولی این سه روایت با این که مشهوره، خب جدا شده جز روایات مشهوره علل السن، دو تاش ضعیف السند است غایت روها، یکی روایت ابی زبیان که در اینجا صاحب وسائل نقل کرده، یکی روایت ابی البختری که اینجا نقل نکرده و در باب قصاص نقل کرده و هو به طوری که نجاشی میگوید یا کشی میگوید من اکذب البریه، ابی البختری من اکذب البریه. این دو روایت اولا از نظر سند وضعش این چنینه، تنها موثقه اماره که موثقه امار از نظر سند وضعش خوبه، موثقه هست بالاخره، اما حالا روایات امار هر جا بیاد گرفتاری داره، با این که از نظر سند بسیار خوب چنین، اما در قالب ابواب فقه هر جا میاد خالی از گرفتاری و یه نوع تشویشی در متنش نیست. میگن حالا عمار عربی درست نمیدونسته، فارس بوده، ساواسی بوده، چلین بوده، درست حفظ نمی کرده، درست به اصطلاح با دقت درک نمی کرده، امثال این توجیهاتی که در این رابطه میگن، و به خصوص این روایت که کلن معرضن انه بین الاصحاب قرار گرفته، از این جهت مشتمل بر این است که سن بلوغ پسر 13 سال، همچنین دختر، از هر دو جهت معرضن انه بین اصحابه. حالا چجور توجیه کنن؟ معمولا عرض کردم روایات عمار همه جا این گرفتاری ها، یعنی حالا همه جا که چهر که بالاخره اغلب جاها تو هر بابی یک روایت هست مخالف مثلا، و این روایت عماره با یه تشویشی که در متنش به این چنین وجود داره. روایت در مجموع که یه قسمتش دیگه چی، حالا این کل این روایت این دو قسمت اصلیش همینه، یعنی اصلا این روایت ورده برای بیان این دو قسمت، این دو قسمتش مورد اون آن واقع شده، چیزی دیگه باقی نمونه. بقیه روایت تعلیل همینه، چیز دیگه نیست، تعلیل برای همین دو قسمته. چه چی؟ حالا اینو بکشم. این یه مطلب بود. مطلب عمده تر که نیاز به یک تفحص و بررسی تفسیری و روایی دارد. ما در قرآن و احادیث کلمه کتاب زیاد داریم و مواردی هم کلمه قلم. قلم همون ابزار کتابه، ابزار کتابته، چنده ملازمون مح، هر جا کتابت قلم هم تو کار و هر جا قلم هست کتابت هم تو کار هست. در جای جای قرآن و روایات کتاب که چه معنا اطلاق شده و بیان شده، لغتش معلومه، اما منظور از این کلمه چیه؟ در آیات قرآن سه جا در مجموع سه کتاب مطرحه. یکی کتاب تقدیره، اصل تقدیر موجودات و کائنات و ماکان و مایکون و امثال اینها با کلمه کتاب. این یک. و یکی کتب نازل از جانب پروردگار، تورات، انجیل، این کتاب‌های نازل که بر انبیا نازل شده، اینا هم کتاب. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه و کذا روایات، آیات زیادی به این معنا. این دو مورد. یکی هم کتابی که استعمال شده و مواردی زیاد داریم، کتاب به معنای همون پرونده اعمال، نوشته سیئات و حسنات، محاسبات سیئات و حسنات، اینم مکرر در قرآن آمده. مال هذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة الا احصا، سوره کهف آیه 39. بله آقا، حالا عرض کنیم. بله بله. یا لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون. آقای مجیدی میخواستن بگن که گاهی قرآنم میخونن. سوره مؤمنون آیه 62. این کتاب الفجار لفی سجین، آیه 7 سوره مطففی. و کتاب مرقوم، آیه 9 سوره مطففی. این کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم، با سوره مطففین آیه 18 و 20. کرامن کاتبین، خداوند ملائکه‌ای داره، کرامن کاتبین، اینا چی می نویسن؟ اعمال انسان ها رو. فمن اوتی کتابه بیمینه فاولای که یقرؤون کتابهم، سوره اسراء آیه 71. و اما من اوتی کتابه بشماله فکذا، سوره حاقه آیه 25. و هم سال ذالک. حالا دیگه بقیه شاهای مجیدی میخونه، اونها ایش مانه. جاهای زیادی در قرآن داریم کتابی که مطرحه به این معنا، پرونده اعمال. بعدم در روایات هم دنبال همین اصطلاح معروف تطایر کتب در روز قیامت. تطایر کتب یعنی اعمالشون. این پرونده اینشون، اون چرا که نتیجه اعمالشونه، من از سیئات و الحسنات، کتاب به این معنا. پس کتاب در لسان قرآن و روایات یا کتاب تقدیر است در اصل خلقت، یا کتب منزل عن الله است الى الرسل، و یا کتابی که پرونده اعماله. در هیچ جا ما کتاب به معنای کتاب تشریع نداریم. در مورد جعل احکام در یک کتابی کتابی شده باشد، اینو نداریم، یه همچین اطلاقی. بله آقا، حالا عرض میکنم در تمام موارد هرچیست این سه مورده مشتمله یه مطلبه، ولی کتاب شاید احکام قبل یا بعد جعل شده. کتاب به معنای این مجموعه ایست که لابلاش خیلی چیزای دیگه غیر از احکام و داستان به اصطلاح یوسف هم هست. نه نه، اون کتاب معناش چیز دیگه، یه چیز کتاب به یک معنای دیگری، حالا تویشم احکامه، ولی یه جعلش. اونی که مورد ادعا، حالا اجازه بدید من این مقدار توضیح بدم خوب باز بشه پس. تنها جایی که این احتمال هست شاید ظهور اولیه، همون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، معنا کنی کتب ای سبت ای جعل و امثال ذلک، این بشه کتابت به معنی الجعل. حالا ببینیم، حالا میخوایم همینو معنا کنیم ببینیم از کجا در میاد اصطلاح جعل کرده. یعنی
شما بفرمایید،
هر چی بفرمایید، هر چی. نه، ما در کلمه جعل بحث نمی کنیم، در کلمه بحث نمی کنیم، در محتواش اجازه بدارم. در مورد همین آیه شریفه آیه صیام هم یحتمل که به یک عنایت دیگری باشد، نه به معنای کتب علیکم ای جعل علیکم ای ثبت علیکم، بلکه جای دیگه مشابهش داریم که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر کذا، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر. اینجا در این آیه ولقد کتب ناف الزبور معناش اینه که یه احکامی در جای خودش در سوق خودش به هر نحوی جعل شده، اونا رو ما در زبور ثبت کردیم. ثبت این حکم در زبور غیر از قضیه اصل جعله، اونجایی که انشاء میشه، اون جایی که خداوند بگوید آمرکم او انهاکم. احتمالاً کتب علیکم الصیام هم به همین معناست. اصل مطلب به اصطلاح جعلش چیز دیگری است، بعد کتب در همین قرآن در اینجا هم ثبت شد، ولذا این مورد رو هم نمیشود شاهد روشنی بر این گرفت که کتابت در رابطه با اصل انشا و جعل عنایت کنید. بله بله بله، کتب علیکم القصاص هم یعنی در بعد خود آیه در اونجا میگه مال توراته، کما اینکه یعنی در اونجا نوشته شده. بله بله بله، در اونجا نوشته شده در تورات این چنین، اونجا اتفاق از این قبیله. چی؟ فلیکتوب که دین داری حود. به اصلاح این برای شهادتش و برای مقام اثباتشه، نسل جعلش. پولو که به کسی دادی اون میشه مدیون ثبوته، جعلش اونه. بعد بنویسید که بعد اشتباه نشه، بعد دعوا نشه، پولتو نخوره و امثال ذلک. این کتبه خارجی، این که جعل الهی نیست، کتابت الهی نیست، این که مسلم، اون که روشنه. هر جا میبینیم اینجور استعمال نداریم، عنایت کنید. اصل استدلال رو این معناست نمیگیم کلمه جعل و حالا هر اصطلاحی میخوای براش بگو. اصل استدلال اینه که روایات رفعه میگه برای اینها تشریعی نیست، تشریع عامه از وضع یا تکلیف، تعبیری که خودشون داشتن استثناء ما ان دفتر تشریع، چند تشریع کتابی دارن اینا تو اونجا نیستن. حالا به این شکل این که اونجا نیستن به چه معنا اینو میخواد بگن؟ برای که بگیم رفعنهم القلم، اون وقتی که داشتن احکام رو جعل میکردن، وضع میکردن، خداوند امر و نهی میکرد، چنین اون وقت اینا جزءشون نبودن. رفعنهم القلم استدلال رو این پایه است و این استدلال لا یتم الا به همین مطلب که بگیم مقصود از رفع القلم قلم تشریع است، قلم جعل است، هر تعبیری که بخوای بگو. پایه استدلال اینه. سلام آقا. اون وقت حالا رفع، نه اینشو به شما میبخشیم، جایی که یقتضی ثبوت را وقتی بردارن و نمیزن یستقو علیه رفع ولو بالحساب مقتضاش. خب بنابراین عرض ما اینه که با توجه به موارد استعمال این کلمه در آیات و روایات موارد زیاد و نبودن چنین سابقه ای که جایی رفت کتاب و قلم و وجود و نفیش در رابطه با اصل تکلیف مطرح باشد، این خلاف ظاهر این روایات. بالاخره این روایات در این عرف در این جو و با توجه به این اصطلاحات گفته شده، بعیده که در میان اینها یه مرتبه بریم سراغ قلم جعل، اونی هم که مناسبه با این سه اصطلاح وضع وضع علیهم القلم در روایت موثقه عمار، رفت که در اون دو روایت دیگر وجود داشت، جرا علیهم القلم که باز در روایت موثقه یا یکی از اونهای دیگه بود، جرا رفت وضع، اینا همه مناسبتش با همون قلم سیئات و حسنات که میتونه ملائکه کرام الکاتبین اینا رو بنویسد یا نه قلمشو برداره و ننویسد. این مناسبه با اون معناست و یشهد لذلک بالخصوص در روایت موثقه عمار تعبیر اینه که اذا بلغه، حالا به اون معنا بر تعبیری، وجبت علیه الصلات، بله فقط وجبت علیه الصلات و جرا علیه القلم. دو جمله است، دو فرازه. فقط وجبت علیه الصلات یعنی چی؟ نماز برش واجب شد، این جعل. اختصاص به نماز هم نداره، نماز به عنوان سلوهی تکالیف ذکر شده، یعنی فقط وجبت علیه تکالیف، فقط ثبت وضع علیه تکالیف، بعد وجرا علیه القلم. چنه این جمله دوم یک مرتبه بعد، نه تکرار همون، ظاهرش یه مرتبه بعد، یعنی حالا که تکلیف ثابت شد او وقت مؤاخذه و نفی و اثبات هم داره، قلم هم برش نوشته می شود، قرم هم برش جاری می شود. بله تا حالا چی؟ بله، ولی این قلم حالا به چه معناست؟ این قلم سیئات و حسنات، اونی که نبود چون تکلیف نبود، سیئات و حسنات هم دنبالش نبود. منظور از این کلمه قلمه، این قلم میشه رتبه بعد. به عبارت دیگه قلم این که در اینجا مطرحه قلم معلوله، نه قلم علت. جعل و تشریع در مرحله علت، قلم در مرحله معلول یعنی مخالفت و موافقت و اسیان و مؤاخذه و امثال ذلک. بنابراین این روایات با توجه به این نکته نمی شود بساطن و محکم معنا کرد که به معنای قلم جعله و در نتیجه چنین استفاده ازش بکنیم. حالا لو فرست که به نحوی درش تردید پیدا کنیم و اجمال، اونی که درباره سبی و مجنون داریم همون روایات متعدد لم تکتب علیهم السیئات، چنده بیش از او دلیل دیگری نداریم که مقید روایات و اطلاقات اولیه بشود و کفا ذلک که در اونها در احکام وضعیه بهش استدلال کنیم. حالا بذارید ببینید، اجازه بدید عرض بکنید. علاوه بر این که همینطور که عرض کردیم دو روایت اولی رفع القلم که ضعیف السند است خیلی شدیدن، اون در روایت موثقه عمار قطع نظر از این اشکال که جرا و لم یجره وضع و جرا به معنای همون قلم معلول، قلم بعد الحکم، قلم اندل اطاعت و الاسیان به قرائنی که ذکر کردیم، علاوه بر این که چیش استدلال بکنی؟ متن روایت جمله مثبته، سینه تلم قبل ذلک فقط وجبت علیه السلات و جرا علیه القلم. خیلی خوب، حالا به هر معنا گرفتید ولو قلم الجعل، میخواید به مفهومش استدلال کنی بگید تا وقتی که این بالغ نشده این چنین نیست. یه نکته عمده دیگه اصولی اینجاست، مفهوم کلیه، کلیت یا جزئیه؟ مفهوم کلیه کلیه نیست، مهملتون. بله، حد اکثر نتیجه این روایتی میشه اگر قطع نظر کردیم از عرائض قبلی، نتیجهش این است که این اگر بالغ شد همه تکالیف برش هست، همه احکام، حالا به معنای شما همه احکام، احکام وضعیه و تکلیفیه همه برش هست، اما تا وقتی که بالغ نشده نه چنین است. این معنیش این نیست که هیچ یک از احکام برش نیست. نه هرچی اگر جزئیه باشه که مفهومش جزئیه است بلا اشکال، نه خیلی خوب، پس هیچی به درد نمی خوره. اونی که میگن اینه که منطوق بشه کلیه به بیانی که گفتیم وجبت علیه الصلات، اشاره کردیم نمونه مثال سلوهه تکالیفه، یعنی وجبت علیه تکالیف، ثبت علیه تکالیف عموماً، اون وقت مفهومش اینه که فل جمله. خب فل جملهش میسازه با این که تکلیف نباشه اما احکام وضعیه باشه، لا یدل بر نفی احکام وضعیه. بنابراین روایت از نظر دلالت هم این مشکل را هم داره، پس نمیشود به این روایت در این مسئله و مسائل مشابه احکام وضعیه را نمیشود با این روایات و با اتکال به این بیان از سبی و مجنون دفع کرد. به چیزی؟ به کدوم عملش؟ به کدوم عملش؟ حالا به این؟ نه، مشهور است کجا به این روایت عمل کرده باشم؟ مشهور اونی که گفتم قلم سیئاته، قلم سیئات هم 86 تا روایت داره که اینا نبوده که تنها شد، هم 86 تا مبالغه ای ها، ولی 12 تا روایت تو همین واب داره به همین لسان. چه دلیلی داریم برای این که به این عمل کرده باشن؟ به اون قسمت 13ش هم که عمل نکردن مسلم. بس ای وای ای وای ما ببینید توضیح داریم همه بحثی مرحوم آقای خویی تکیهشون رو این سه روایته، ولا اونای روایت دیگر همون لم تکتب علیهم السیئاته. ما اینا رو اول یکی گفت اونا رو جدا کردیم، فقط استدلال ایشون رو این سه روایت مطرحه که بگه این سه روایت کاری به تضییات نداره بلکه به قلم جعل، قلم تشریعه و نفی قلم تشریع هم اطلاق داره نسبت به وضع و تکلیف. تشریع جعل نسبت همه بسا رو این حیثه، مشکل تو این سه روایت بود، ولی اونایی دیگه که اصلا نمیتونه آی خویی بهش تمسک بکنه، اونا همه سر تا سرش لم تکتب علیهم السیئاته، کاری نداره به قلم جعل یا تشریح. عنایت کنید به این بحث به ترتیبی که پیش آمدیم، قسمت به قسمت بهش عنایت داشته باشید ان شاء الله. خب بنابراین این اگر احکام جعل نشده باشی که حکم شرع نیست، تقسیم وضع و تکلیف بالا احکام شرعیه در متن کفایه در باب استصحاب تقسیم احکام وضعیه و تکلیفیه رو چی میگه؟ میگه کلما جعل من الشرع ولم یکن من الاحکام الخمسه فهو وضعیه. ولی جعل من الشرع، اونی که لم یجعل معنای چیه؟ که حکمی باشه که جعل بهش نگرده باشه، این چه حکمیه؟ حکمی چیه؟ هر جز زمانت هم حکم شرعی داره، فهو له زامن علل ید ما اخذت، اینا همه جعله، همه اینا جعله، علل ید ما اخذ. بین کدوم دو قسم؟
ضمانت با مثلا خمس.
بله خمس دو حیث داره،
اگر شر نبود نبود، ولی ضمانت رو
این فرق نشد. ببینید یه بحث این است که بعضی از احکام وضعیه سابقه عقلاییه دارد امضایی جون، ولی شارع جعل کرده باز. اگر از همین امضا جعل شرعی رو نفهمیم، مخالفت با عقلا راحته، ما که هیچ کارمون عقلایی نیست تا این باشه، مشکلمون جعل شرعیه. بله بله همه جا کاری، بنابراین همه جا بحثمون در جعل شرعی. حالا گاهی جعل شرعی جعل ابتدایی و تعبدی و ابتکاری شارعه، گاهی نه. بله در باب معاملات بسیاری از احکام شرعیه وضعیه همه از قبیل امضاییاته، باشه امضایی باشه، ولی بالاخره جعل شارعه، بلکه بالاخره جعل داره، بدون جعل نیست. مرحله قبلش هم بری بگو جعل عقلاست، سیره عقلا خودشون جعل کردن. سیره عقلا یعنی یه نوع قرارداد، قرارداد عمومی عقلا، به جعل من العقلا جعل شده، رفعش هم اینه که جعل نشده باشه. نه جایی رو که میتونست جعل بکنه و نکنه رفع، جایی هم که اغلا کردن و رفع میکنه اونم رفع. لا غرر، اغلا غرر رو دارن، اشکالم نمی کنن. اونجا شارع چه میکنه؟ چیزی رو رفع میکنه که اغلا قبول داره رفع نکردن. نه این تفصیلات رو از ذهن مقرد پاک کنید از دارید. بنابراین این استدلال لمیت. برگردیم به اصل بحث، آیا در مال یتیم و مجنون خمس هست؟ در معدن یتیم و مجنون خمس هست؟ اطلاقات میگه معدن فیه الخمس یشمل و همرا، مستثنایی هم نداشتیم، رفعه هم در اینجا دخالتی نداره، بحث تکلیفشه و اون مسئلتون اخرى. ولی قد یستدل به یه دلیل دیگری، به خصوص در این مسئله فرض رسونی بحث سبی و مجنون خیلی جاها مطرح میشه در باب عبادات، مشروعیت و عبادت سبی هست نیست چنین و چنان، اونها یه مطلب، در باب معاملات جاهای مختلف. حالا به خصوص ما داریم در مورد خمس صحبت میکنیم، میتونیم استدلال کنیم در باب زکات روایاتی داریم که مال سبی زکات ندارد الا فی متجربه، مگر در اون جایی که مورد تجارت قرار بگیرد، اون وقت بگیم که چرا سبی زکات نداره. استثنای سبی در باب زکات فیه روایاتون، البته مورد روایات زکاته، بعد تعدی کنیم از زکات بخون و بگیم چرا در مورد سبی زکات نداره. علت نداره، زکات سبی و مجنون جدا شدنش از دیگران هیچ جهتی نداره الا اینکه اینا مکلف نیستن. حالا سبی 13 ساله 14 ساله با سبی که 15 سالش تمام شده باشه، سبی که 5 روز مونده تا بالغ بشه با سبی که این 5 روز رو گذرونده و بالغ شده، چه تفاوتی است بین هما؟ پدرشون مادرشون همه یکی مثلا، زور بازو و قدرتشون هم مثل هم، حالا تفاوتشون لیس از نظر شرع الا اینکه اونا مکلف نیستن و اینا کذا. و وقتی علت این شد تنقیح منات کنی بگیم سفی باب الخمسه ایزن کذالک، تعدی از روایات و ادله در باب زکات به باب الخمس من باب تنقیح المنات، به این که اتکال کنیم بر این که علت رفع زکات از اونها عدم و کونهم مکلفا، اینجوری بگیم. یا به یه بیان دیگر، این قسمت اخیر در زکات مستثنا هستن، از طرفی هم روایات بسیاری داریم، سابقا هم اشاره کردیم در بحث‌های اولیه، که انما جعل الخمس بدلا عن الزکات لآل الرسول یا لبنی هاشم، چون اونا زکات نمیتونن بگیرن خمس به جای او گذاشته شده و بدلیت یقتضی، همونطور که در مورد سبی زکات نداره در خمس هم نداره، یعنی بدلیت بدل جانشین مبدل است من جمیع الجهات با همه خصوصیات. بله آقا، نه نه نه، اصلا جوئل، این روایات زیادی که اصلا خمس جوئل بدلا من الزکات، بله بله، ولی بدل او چون مصرفش در اونجا زکات بهش نمیرسه، ولی این کلمه بدلیت رو در روایات داریم، بدلون فکر این دو. بل یمکنن یستدل، همونطوری که مرحوم نراقی در مستند استدلال فرموده، روایت زراره و محمد ابن مسلم انهما علیهما السلام، روایت دوم باب یک ابواب من تجب علیه الزکات، بازم روایت مربوط به زکاته ولی با این لسان، لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون، لیس علی مال الیتیم، یتیم یعنی سبی، نه به معنی این که من باباش مرده باشه، ممکنه باباش هم زنده باشه، ولی کلمه یتیم در روایات معنای این است که هنوز بالغ نشده. لیس علی مال الیتیم فدین و المال صامت شیئون، کلمه شیئونه، هیچی برش نیست. خب این معدنم که مال یتیمه، فلیس علیه شیئون، کنه اینجا دیگه به متن روایت استدلال میکنیم بدون احتیاج به تنقیح منات از باب عدم تکلیف یا از باب بدلیت توسعه از باب بدلیت. نه، خود متن روایت نمیگه لیس علیه زکاتون، میگه لیس علیه شیعون و این کلمه شیع یشمل و هر سرا هم نفی خمس رو هم. این روایتی است که مرحوم نراقی در مستندش استدلال کرده. البته این روایت در متنش این عبارتی که خوندیم که لیس علی مال الیتیم فدین و المال صامت شیعون، این به نقلی است که وسائل از کافی نقل می کند، اما شیخ در تهذیب چه نقل کرده و همچنین در استبصار میگه لیس علی مال الیتیم فلعین، به جای کلمه دین کلمه این داره، فل این شیعون. مرحوم فیض در وافی می فرماید فی تهذیبین فل این بدل و فی دین و لعله الاسوب و ارید بها ما یقابل القلات، مناسب ترم کنه شاید چنین باشه. در هر حال اینش خیلی در اینجا فل این باشه، مال صامت یعنی اونی که ثابت نگه داشته شده، یعنی به اصطلاح معامله روش نشده تا به امثالنا، در مقابل مال تجارت. اگر در مال سبی اتجار شد، بدل شد، جا به جا شد، فیه زکات، حالا استحباباً یا بلسه وجوباً، اما صامت یعنی اونیست که روش حرکتی انجام نشده، در حقیقت حرکتی حرفی از خودش نشون نیست. نه به اون معنا نیست، به اون معنا نیست، اینجا به اون معنا نیست. نه، این سه بیان در اینجا، یک تنقیح منات از روایات زکات به لحاظ عدم تکلیف، دو توسعه به لحاظ بدلیه، سه استدلال به این روایت محمد ابن مسلم و زراره به لحاظ کلمه شی و نفی شی. اینو حالا انشاءالله فردا گفتگو خواهیم سر بیاریم.